بسم الله الرحمن الرحیم. بحث مقصد هشتم کفایه، یا به عبارت دیگر خاتمه علم اصول، بحث تعادل و تراجیح، یا به عبارت دیگر باب تعارض، باب تعارض اخبار و روایات. این که حالا بعضی ها مثل شیخ انصاری گفتن خاتمه، بعضی ها مثل کفایه گفتن که مقصد هشتم، اینا حالا خیلی مهم نیست و معناش هم این نیست که حالا کسی بگوید خاتمه یعنی اهمیتی نداره، یا اون که میگوید مقصد هشتم یعنی اهمیت داره. نه، اینجور حرفا نیست. آره دیگه، نه نیست. این که شما فرمایید این حرفای خوییه، مراد منم همینه که نه، اینجوری نیست. اگر مثلا یک کسی یک کتابی داره مینویسه، بعد عنوان یه بحث رو میگذاره خاتمه یک کتاب، آیا این معنیش اینه که یعنی این بحث دیگه مهم نیست؟ یا نه، اونا مثل بقیه مهمه، فقط چیزی هست اینه که این آخر کتاب شده. نمیشود. نه میشود. نه، پس اگر خاتمه باشه جز مسائل الموصول هست. بله، اگر که جز مسائل الموصول هست که خب پس مشکل حل دیگه. این طوری نیست که آقای خویی رضوان الله علیه، بعضی دیگه هم همینجور گفتن، هر کس میگوید خاتمه میخواد بگه این بحثا مهم نیست، یا میخواد بگوید که این جز علم اصول نیست. نه، اصلا معناش این حرفا نیست. کسی مثلا یه پایان نامه مینویسه، آخر یه بخش میگذره خاتمه، این خاتمه جزء این پایان نامه هست یا نیست؟ پس این عنوان که حالا عنوانشو بگذاریم خاتمه یا بگذاریم مقصد، اینا مهم نیست. به هر حال اینها جزء مباحث حجت و حجت موضوع علم اصول بود. فقط عنوان باب رو میگذارن باب تعارض ادله، ولی اون چیزی که اینجا بحث میکنند تعارض روایاته. تعارض ادله اعم از تعارض روایاته. تعارض ادله یعنی اگه دوتا دلیل تعارض کنه، مثلا دو تا اجماع تعارض کنه، تعارض ادله هست، ولی تعارض خبر نیست. اینجا عنوان بحث و گذاشتن تعارض ادله، ولی موضوع بحث تعارض اخباره، تعارض روایات. حالا اینش مهم نیست، کما اینکه اینم خیلی مهم نیست که ما بخوایم بحث کنیم درباره معنای لغوی تعارض، که تعارض از کلمه ارزس و ارز به باب تفاعل که میره چه معنای پیدا میکنه، دو ارز با همون معنای معرض، نمایش یا نمایشگاه یا نشون دادن. این جور بحثا اصلا ضرورتی ندارد. بعضیا اومدن کلمات لغویین رو نقل کردند و ابن فارس مثلا چند تا معنا برای این کلمه ذکر کرده است، و این معناها به یه چیز برمیگرده یا بر نمیگرده. این بحثا اصلا اینجا جاش نیست، به خاطر اینکه کلمه تعارض تو روایات به کار نرفته. اگر این کلمه تعارض تو روایات به کار رفته بود، ما باید منشستیم بحث میکردیم که تعارض یعنی چی، در حالی که تو روایات این لفظ به کار نرفته. مصداق تعارض، معنای تعارض به کار رفته، نه این لفظ. یعنی اونی که تو روایات هست اینه ها، یه روایت میگوید نماز جمعه واجبه، یکی میگه واجب نیست. این تو روایاته، نه اینکه بگوید از تعارض فلان، بعد ما بخوایم بحث کنیم که تعارض یعنی چی. پس بررسی معنا و مفهوم تعارض ضرورتی ندارد. آقای آخوند هیچ لازم نیست. اول کفایه، همون اولین جمله‌ای که کفایه اصلا با شروع میشه همین بحثه که موضوع علم اصول یه کلیه که ما اسمش هم بلد نیستیم، هیچ اشکالی هم نداره، چون اون موضوع یک حکمی تو ادله شرعی قرار نگرفته، بلذا ندونیم طوری نیست. آقای آخوند من بله فقط اخبارو میخواد بگه، او حکومت و ورودم که میگوید مقصودش اینه که جاهایی که بین روایات جمع عرفی میشه انجام داد، مرادش اینه. نه مثلا فرض کنید حالا اگر که دو تا اجماع یا دو تا اصل با هم تعارض کرده، اینا نیست. مراد شیخ که میگوید مثلا حکومت، اگر گفتیم حکومت یعنی یک دلیلی مفسر یه دلیل دیگر باشه، تو اصل تفسیر معنا نداره. خب آقای آخوند اومده یه تعریفی از شیخ انصاری درباره تعارض ذکر کرده، بعد یه انقلتی هم بهش زده. میگوید شیخ انصاری فرموده که تعارض یعنی تنافی مدلول دو دلیل. آقای آخون اومده فرموده که بهتر است بگوییم تعارض یعنی تنافی دلالت یا اثبات دو دلیل یا چند دلیل. حالا دو دلیل یا چند دلیل این که مهم نیست، حالا دو دلیل، سه دلیل، چهار تا، هرچی. مراد آقای آخوند اینه که شیخ انصاری تعارض را در مقام اثبات دانسته، نه در مقام ثبوت، یعنی در مقام جعل و عند الله، اونجا که هیچ وقت تعارضی نیست. تعارض مربوطه به مقام دلالت روایات. بعد تو ذهن شریف آقای آخوند این بوده ها که کلام شیخ انصاری تعارضهای بدوی را میگیره، در حالی که ما باید تعارض را جوری تعریف بکنیم که شامل تعارض بدوی نشود. یعنی گاهی دو تا دلیل ابتداءن میبینی تعارض دارند، مثلا یکی عامه یکی خاصه، اینم تعارضه، اما اینو بهش میگن تعارض بدوی. ولی عام و خاص خب قابل جمع عرفی هستند و وقتی جمع عرفی کردیم تعارضشون برطرف میشه. به همین جهت آقای آخون اومده فرموده که این تعارض باید در مقام دلالت و در مقام اثبات هم باشه. در مقام دلالت و اثبات یعنی تعارض مستقر، یعنی تعارض ابتدایی نباشه، تعارضشون واقعا به ماسه، یعنی واقعا اینا تعارض داشته باشن. نه اینکه کلمه تعارض میخواد معنا کنه، یعنی اونی که موضوع بحث این خاتمه است اینو میخواد بس، نه اینکه لغت تعارض یعنی اینا، این نمیخواد بگه. خب این حالا فرمایش شیخ یا آقای آخوند، درستش هم که خب همین حق با آقای آخونده، یعنی تعارض مربوط به مقام اثبات نه مقام ثبوت، و تعارضم باید تعارض مستقر باشه، تعارضی که ابتداعاً تعارضه ولی دقت بکنیم و ببینیم تعارض نیست، این که حقیقتاً تعارض بهش نمیگویند. خب حالا با توجه به این دو سه نکته‌ای که گفتیم، اولاً بحث باب تعارض خیلی مهمه و کمتر مسئله ای توی فقه وجود داره که روایاتش متعارض نباشند، و در آیندم ما یه بحثی مطرح خواهیم کرد که برای چی این همه روایات متعارض شده. هزار سال پیش یه نفر این اشکال رو مطرح کرد و شیخ طوسی جواب داد، این دیگه گذشت تا الان که الان جدیدن وضعی ها توی این سایت ها و تو اینترنت و اینا از این اشکال خیلی دارند استفاده میکنند که ائمه علیهم السلام اگر علم غیب دارند و اگر معصومن پس چرا اینقدر متعارض حرف زده اند. چیز مهمی نیست، چیز جدیدی نیست، شیخ طوسی 1000 سال پیش اینو جواب داده، حالا در آینده 7-8 تو جواب به این خواهیم داد در آینده. بنابراین بحث تعارضی بحث مهمیه، یعنی هم جنبه فقهی و اصولی داره، هم جنبه بحثای معارفی و جنبه اجتماعی. نکته دیگر اینه که تنافی دو دلیل گاهی به نحو تناقض، گاهی تنافی به نحو تضاد. تعارض به نحو تناقض اینه که یه حدیثی بگوید نماز جمعه واجب است، یکی بگوید واجب نیست، واجب است و واجب نیست، تناقض داره. تضادم اینه که یه حدیثی بگوید نماز جمعه واجبه، یه حدیثی بگوید نماز جمعه حرام است. واجب و حرام متضادند. یکی از بزرگواران اومده فرموده که همیشه تضاد برگشت میکنه به تناقض، به خاطر اینکه وقتی یک حدیثی میگوید نماز جمعه واجبه یکی میگه حرام است، اون که میگه حرامه یعنی واجب نیست، یعنی حرام تو دل خودش عدم وجوب را داره. چرا همیشه اینطوره؟ چرا دیگه؟ نه، من واجب و حرام میگم، اونی که میگوید چیزی واجبه، یعنی حدیث، نه اون که اون نمازی که واجبه، حدیثی که میگه نماز واجبه، حدیثی که میگوید نماز واجبه یعنی میگه حرام نیست، اونی هم که میگوید حرامه یعنی واجب نیست. بنابراین همیشه تضاد برگشت میکنه به تناقض. ولیکن جواب این کلام اینه که جوابش اینه که این برگشت تضاد به تناقض از باب دلالت التزامیه است. این که روشنه، یعنی اون که میگوید حرام است به دلالت التزامیه میگه واجب نیست، نه به دلالت مطابقه. این که روشنه. و شرط دلالت التزامیه این بود که تلازم عقلی یا تلازم عرفی داشته باشیم، یا تلازم عقلی یا تلازم عرفی. و در مانحن فیه بین وجوب و عدم حرمت و بین حرمت و عدم وجوب تلازم عقلی و عرفی وجود ندارد. یعنی شرط دلالت التزامیه منتفی است، و وقتی که شرطش منتفی بود پس تضاد به تناقض برگشت نمی کنه. خب این حالا تا اینجا راجع به عنوان بحث تو عرفن عرفن ها وقتی یه چیزی رو میگویند واجبه، معنیش این هست که یعنی حرام نیست؟ یعنی عرف این به ذهنش میاد یا عرف نه؟ میگه خب گفت که واجب است، نه گفت که حرام نیست. که اگر مثلا یه چیزی بود که صحت کلام برش متوقف بود یا عقلا یه رابطه علت و معلولی بود، اینو میگفتن دلالت التزامیه. اما عرفن وقتی میگه این کار واجبه، میگه خب این گفت واجبه. خب اما همه ها این تحلیل یا با یه عقلی باشه یا عرفی. عرض میکنم عرف که اینجوری نمیفهمه، عقلش هم در صورتی که علت و معلولی باشه که نیست. بنابراین بینید تو منطقه هم اینجوری میگفتند و لابد من اللزوم اما عقلن او عرفن، به اینجوری هیچ کدامش نیست. حالا سیر بحثم اینه که انشالله اول یه بحث ذکر میکنیم درباره فرق بین باب تعارض و تزاهم، بعدن بحث جمع عرفی همین حکومت و ورود، بعدم میایم روی قرائن داخلی و قرائن خارجی. بسم الله.